کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی 2 دی‌ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من دیشب یه متن‌هایی رو از مرحوم علامه دیدم. دوستان اگه میخوان یادداشت کنن، تصریح علامه است یا الله صمد، تصریح میکنه مرحوم علامه دیگه، یعنی خیلی واضح به این که آقا ماهیت در خارج هست. اختلافی که هست که آیا اصالت وجود که میگی ماهیت اعتباریه، ماهیت تو خارج هست چجوری هست نیست چجوریه دیگه، این عبارتی الان واقعا تصریح، گرچه همین عبارت مثلا فرع پنجم هم خودش تصریحه، ولی اون متن‌های فارسی که علامه نوشته دیگه واقعا صراحت داره که آقا میگه آقا نه این که میگیم ماهیت اعتباری است تو ذهن‌ها، ماهیت تو خارج ها دیگه، از این واضح‌تر دیگه واضح فرموده. این کتاب مرحوم علامه داره به نام بررسی‌های اسلامی، 2 جلده، در جلد دوم صفحه 140 و صفحه 145 تا 147.
جلد دو
صفحه 140 یک جا داره، یک جا صفحه 145 تا 147، تو این دو صفحه بررسی های اسلامی. ظاهرا یه رساله به نام رساله وجود و ماهیت، اونجا مجموعه از رسائل علامه اونجا اومده، اونجا علامه تصریح میکنه. اونجا ببینید متن رو، مثلا یعنی این که نسبت دادن ذهنی بودن ماهیت به علامت، یعنی با این متن به نظرم دیگه خیلی واضحه که تصریح به خارجیت ماهیت در دل اصالت وجود، در دل اصالت وجود خارجیت ماهیت. کتاب بررسی های اسلامی جلد 2 صفحه 140 و 145 تا 147. حتی آدم بگرده بیش از اینا میشه پیدا کرد، براتون افسارم هستش، حتی بگرده بیش از اینا هستا، ولی این دیشب به چشم آمد گفتم خدمت شما عرض کنم. خب تو بحث تشکیک ما عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی بیانی دارد که بیانشون چند تا مقدمه داره، 9 تا مقدمه گفتیم داره، از این مقدمات نکنه 7 مقدمه شو توضیح دادیم، متنشون تطبیق دادیم. قبل از اینکه وارد ادامه بحثای علامه بشیم، من چند تا نکته از خارج عرض می‌کنم. ببینید ما تو بحث تشکیک هر صحبت از هر نوع کثرت نیست. علامه در اینجا 2 نوع کثرت رو مطرح کرده، کثرت ماهوی رو اشاره کرده و کثرت وجودی رو، که بعد ما گفتیم مورد نظر علامه کثرت وجودی است، دوباره کثرت ماهوی مورد نظر علامه بفهمایید نیست. یعنی نه اینکه کثرت ماهوی نشود ازش تشکیک را استفاده کرد، می شود تشکیک را استفاده کرد، ولی علامه بحث رو کشونده رو کثرت چی؟ کثراتی که از خود وجود ناشی شده. خب ما کثرت هایی رو اینجا مورد بحث قرار میدیم که موجب پدید آمدن متن وجودی متعدد می شود. روشن این؟ یعنی باعث میشه که ما تکثر متنی پیدا کنیم. هر نوع تکثری توی تشکیک مطرح نیست. مثلا اون روز بعضی دوستان مطرح کردن کثرت اندماجی تو بحث تشکیک مورد نظر نیست. یعنی 3 نوع کثرت است که تو بحث تشکیک مورد نظر قرار نمی گیرد، در این حال که کثرت هست ولی تو بحث تشکیک مورد نظر نیست. یکی کثرت اندماجیه که جلسه قبل توضیح دادیم، در جایی که حقایق فلسفی در دل وجود هستن، یک وجود داریم، وحدت داره، تشخص داره، فعلیت داره، خارجیت داره، و ممکنه 1000 معقول ثانی فلسفی دیگر همچی داشته باشد، ولی این کثرت متنی نیست، یک متن وجودی واحد است. لذا این مسئله مورد نظر، این کثرت مورد نظر ما تو بحث تشکیک نیست. این یکی اصلا هم کثرت لحاظی و قیاسیه. کثرت لحاظی و قیاسی هم مثلا میگم که آقا این سمت راست میز، سمت چپ میز، جهت غرب میز، جهت شرق میز، مثلا ها لحاظی، قیاسین، شمال جنوب، این کثرت هم مورد توجه بفرمایید نیست. سومین کثرتی که اینجا بحث نمیشه ازش به درد ما نمیخوره کثرت وهمی است. کثرت وهمی کجاست؟ در جایی که ما یک امر، یک امتدادی داریم. کثرت وهمی همیشه در محض امتداد بطره. یک امتدادی داریم که اون امتداد، که اون امتداد قابلیت انقسام دارد، ولی انقسام بالفعل چی نداره. مثلا خط، خط قابل انقسام، مثلا این خط مثلا میشود تقسیمش کرد به 100 تا 1 سانت، یعنی 1 متر، ولی الان انقسام بالفعل چی نداره. این کثرت مورد بحث بفرمایید نیست. چه تکثری مورد بحثه؟ تکثری که ما را با متون متعدد روبرو میکند، متن‌های وجودی متعدد، که اینم ما دیگه خیلی راحت میابیم دیگه. همین چشی که باز بکنی ها، تکثر ماهوی که خیلی واضحه، انسان میبینیم، حیوان میبینیم، نمیدونم جماد میبینیم، نبات میبینیم، تکثر متنی که خیلی واضحه، تکثر ماهوی خیلی واضحه، تکثر وجودی هم یه مقدار انسان قوه عقلیش شکوفا شده باشه میتونه اینها رو بیابد. بالفعل بالقوه، واجب ممکن و واحد کثیر و انواع تکثراتی که زیر سر وجود هست.
تکثر
وجودی الان مورد بحث هست. بله بله، نیست. ببینید دقت کنید، کثرت اندماجی، دقت کنید، کثرت اندماجی، کثرات اندماجی، کثرت اندماجی یعنی چی؟ یعنی یک متن رو، یک متن شما نگاه میکنید میبینید که آقا این هم وحدت دارد، هم تشخص دارد، هم خارجیت دارد، هم فعلیت دارد. مثلا خب واحد واحد. اینجا برخی ها اشکال گرفتن به علامه، گفتن آقا، حالا این ناظر همین سوالی که ایشون پرسیده، گفتن آقا مسئله پیش اومده،
خواب
بله بکن، برخی اشکال گرفتن به علامه، گفتن آقا این فرمایش شما ما رو به مسئله تشکیک نمیرسند. چطور؟ دقت کنید دوستان، یه اشکالی که به علامه گفتن اینه، گفتن آقا اگر شما بگید مثلا بالفعل بالقوه، واحد کثیر، نمیدونم عرض کنم خدمت شما موارد دیگه که اینجا وجود داره چیه، مثلا علت معلول، خب چجور ما رو به کثرت نمیرساند؟ اشکالی که گرفتن، گفتن آقا یک متن رو شما نگاه میکنی، یک متن من جهتن بالفعل من جهتن بالقوه، این که میشه، این درسته، این حرف درستی، ولی این که ما رو به تکثر و تشکیک وجود نمیرسونه، یک متن، یعنی حرف علامه رو روی یک متن پیاده کردن، من جهتن بالفعل من جهتن بالقوه، من جهتن الا من جهتن معلول. مثلا حالا این من جهتن واحد، من جهتن کثیر، حالا شاید نتونیم اینجا پیاده بکنیم، و مواردی از این جهت، من جهتن مثلا خارجیون، من جهتن ذهنیون. عرض کنم اینجور گفتن، گفتن اگه این باشه که خب این که ما رو به تشکیک نمیرساند که، یک مت شد، ما اصلا با تکثر وجودی رو برو نشدیم که. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اصلا صحبت ما سر یک متن واحد چی؟ نیست. اگر میگیم واحدون یا کثیرون یا میگیم بالفعلون و بالقوه، یعنی یک وجود که بالفعل است، یک وجود که وجود دیگر است بالقوه است، نه اینکه همانی که بالفعل است همون بالقوه باشد، مورد نظر ما نیست. علامه اینو نمیخواد بگه، این که تعبیر گفته هازا بالفعل و ذاک بالقوه، یعنی این و آن، نه یکی، یعنی یک وجود رو علامه اشاره نکرده است، ناظر به تکثرهای متن است. اینم یه نکته. نکته بعدی عرض بکنم در مورد کثرت ماهوی، من حتی اشاره کردم ها، ولی میخوام یه ذره این مسئله بیشتر به چشم بیاد. تکثر ماهوی ما را به متون متعدد وجودی میکشاند، ولی بیانی که علامه داره چیه؟ میفهمد که متن رفقا ببینن، فهمدن من الکثرت من الجهت الاولا و هی الکثرت الماهوی موجودت فی الخارج به عرض الوجود. اولا ما کثرت ماهوی را به عرض الوجود داریم، ثانیا و ان الوجود متصف بها به عرض الماهیه، ما وجود متصف به این کثرت ماهوی میشه به عرض الماهیه. این به عرض الماهیه رو گفتیم که علامه ناظر است به مقام چی؟ تخلیه. خب نکته دومی که اینجا باعث توجه کن اینه، ما علامه اینو دیگه نگفته ولی در ضمن کلام علامه باید اشراب بشود این نکته که ما وقتی کثرت ماهوی را میبینیم به کشف انی به کثرت وجودی میرسیم. به کشف انی. چرا به کشف انی؟ چون ما توضیح دادیم گفتیم ماهیات برآمده از وجوداتند، ماهیات برآمده از وجوداتند. وقتی برآمده از وجودات هستن یعنی از خودشون وجود چی ندارن، ولی وقتی بالا آمد، وقتی موجود شد، وقتی واقعیت دار شد، ما او را دیدیم، می توانیم از او پی ببریم که آقا اگر این هست پشت صحنه او یک وجودی است که این هست که اگر نبود این نمی بود. خب این یه ماهیت، اونم یه ماهیت، اون ماهیت هم به ما چی میرسونه؟ میگه آقا پس اینم که هست یعنی پشت صحنه او هم چیه؟ یک وجودی هست. ماهیت دیگر همینجور، یعنی ما با تکثر ماهوی به کشف انی به تکثر وجودی میرسیم. ولی خب نکته دیگه اینه که علامه اینجا اصلا مسئله کثرت ماهوی رو اون محور بحث خودش قرار نداده، بحث رو برده سمت کثرت وجودی. خب ما توضیح جلسه قبل عرض کردیم چی بود؟ این که علامه اینجا فرموده و یستندج. بله خب از ماهیت دقت کنید، از ماهیت رسیدید به کثرت وجودی، درسته؟
مثلا فکر می‌کردیم خود وجود این تخته یه جوری داره کثرت از وجود خود این تخته می‌کشه بیرون.
اگر ببینید این که بنابر اصالت وجود ما اصل پیدایش ماهیت به وجود می‌گیریم یه بحثه، این که ما چطور به کثرت می‌رسیم یه بحث دیگه است. ما چطور به کثرت می‌رسیم؟ از ماهیت پی به کثرت میبریم. اون شق دوم از خود وجود پی به کثرت میبریم. اون شق دوم این فرق داره با اون اولیه. یه وقت هست ما از منظر ماهوی پی به کثرت میبریم، یه وقت هست نه، با مطالعه خود وجود اصلا کاری به جنبه ماهویش نداریم، از خود وجود پی به چی میبریم؟ کثرت. که بالفعل بالقوه، علت معلول، حادث قدیم، واحد کثیر. اصلا اینجا منظر ماهوی وجود ندارد.
همین اصلا اشکالا برای ذهن من باز نمیشه که یعنی چی مثلا یه وجود ما بیان بگیم بلقوه بودن و بلفعل بودنش کثیره.
میخوانید
یک وجود داریم. یا بلفعله خوب. یا بلقوه. خب اگه بلفعلی بخواه یه وجود دیگه کثرت چی همه تو اینه؟
ببینید یک وجود نه،
یک وجود
دقت کنید، هسته خرما رو نگاه میکنید، درخت خرما رو نگاه میکنید، هسته خرما بالقوه، درخت خرما بالفعل. دقت کنید اینجا نظر شما به جنبه ماهیت هسته خرما و ماهیت درخت خرما نیست، منظر شما چیه؟ نظر شما روی وجوده، اون وجود است، وجوده. این وجود بالقوه است، آن وجود بالفعل. این روشنه نیست؟ این یعنی الله میخواد بگه ما از این مباحث استفاده میکنیم.
استاد برشید هذا البحث ذكر الشرح المصباح شو تعليق عنه سبب طرح هذا البحث حتى جزلاك التشخص بالوجود بحث مع منشأ الكفر. إذا كان ملاك التشخص من وجوب وليس من ماهيات فتأذي وبحثه ما هو ملاك الكفر، هذا هو منشأ الشراح البحث. إذا كان هذا هو سبب طرح هذه المسألة ينبغي أن نأتي بكل ما يحقق لنا الكفرات أو نعم يكون فيه ملاك الكفر في الخارج. لماذا نقصر وعلمنا الكلام على الكفرات الوجودية؟
بین ما میخواییم راه باز کنیم بحث تشکیک رو. اتفاقا راه های اثبات کثرت یعنی رسیدن به تکثر وجودی هم حرف شما درسته، فقط این نیست، ما راه های دیگری همچی داریم. علامه همین یکی راه رو گرفته، یعنی گرچه اشاره به کثرت ماهوی کرده ها، ولی از طریق کس تکثر وجودی بحث رو پیش میبره تا به نتیجه که میخواد برسه، به بحث تشکیک و نظام تشکیکی. همین مقدار بحث رو پیش میبره. ما این رو دیگه بحث افسودهی خواهد بود که بعدا باید بحث بکنیم، در بعدا یعنی تو بحثهای تفصیلی باید بحث بشه که تکثرهای دیگر هم وجود دارد. مثلا میگم ما کثرتی داریم به نام کثرت ارضی، تشکیک ارضی، این هم باید بحث بشه، ولی اینجا الان اشاره نکرده، تو بدایه اشاره کرده. الان اینجا بیشتر تمرکز علامه رو ارسم تشکیک طولیست، تشکیک طولی یعنی شدت و ضعفی، از بالا به پایین آمدن، اینجور داره علامه بحث میکنه. در حالی که ما کثرت ارضی هم و تشکیک ارضی هم چی داریم، تشکیک افرادی، کثرت افرادی هم چی داریم. خب علامه میخواد یک راه باز بکنه برای اینکه نشون بده که آقا ما تکثرات وجودی داریم. از چه راهی پیش میره این؟ روشنه؟ بله، ما منکر را تکثرات دیگر نیستیم و اونها رو هم دقت کنید، اونها رو هم ما در دل نظام تشکیکی قائلیم ها، نه اینکه نباشیم، چون تشکیک فقط فضای طولی نداره، فضای عرضی هم چی دارد. گرچه در مورد فضای عرضی من سال قبل یادم گفتم برای خدمت دوستان، اون فضای عرضی رو صدرا در نهایت قبول نداره، صدرا فقط طولی، همه رو طولی، به هر شکلی طولی قائله. خب ولی ظاهرا تشکیک عرضی رو هم دارن، کما که علامه تو بدایه گفته، حاشیه اسفارم آدرسش حالا برسی میگم، تو حاشیه اسفارم علامه یه جا، تو حاشیه اسفار جلد 1 یه جا گفته کثرت عرضی رو، تشکیک عرضی رو. جواب سیاز فنم قائله که هست، تشکیک عرضی میتواند باشد. نکته مهمی که اینجا باید توجه بشه اینه، رفقا دقت کنید، این تکثر وجودی که الان علامه، ما تا مقدمه هفتم رو خوندیم، سر این مسئله رسیدیم که فلل وجود کثرت فی نفسه، این فلل وجود کثرت فی نفسه ای که الان مطرح میکنه، میخواد بگه که آقا این تکثر ذاتی وجوده، از خود وجود برآمده. این رو باید روش دقت کنید، این تعبیر که فرمود چی؟ مقومتون للوجود و یستنتج من ذالک انها هذه الکثرت مقومتون للوجود به معنا انها فیه غیر خارجت منه. این خیلی مسئله مهمی است. اینجا ما برای اینکه این تکثرات رو پیدا بکنیم جز وجود چیزی نداریم، در دل متن اصیل وجود، در دل متن اصیل وجود است که ما با این تکثرات رو برسیم. چه چیزی باعث پیدایش تکثرات شد؟ بله؟ خود وجود. چه چیزی جامع این عرض کنم تکثرات است؟ خود وجود. تمام این تکثرات از خود وجود برآمده، لذا مقوم وجود است، ذاتی وجود است. این ذاتی غیر از اصطلاح ذاتی که تو بحث منطق مطرح میشه، تو بحثای ذاتیات ماهوی مطرح میشه، این ذاتی ذاتیه چیه؟ وجودی است. روشنه؟ یا نیست؟ بله؟ خیلی خوب. میریم سراغ مقدم هشتم. در مقدم هشتم یا قدم هشتم چی میفهماد؟ میفهماد ذاتی وجود یعنی این که آنچه که از خود وجود برآمده. یعنی اگر اینو رفقا حالا کم کم جلوتر بریم بیشتر واضح میشه، یعنی چه چیزی باعث شد که ما کثرت وجودی پیدا کنیم؟ خود وجود. یعنی چیزی غیر از وجود، بنابر اصالت وجود، ما چیزی غیر از وجود نداریم که بخواد بیاد بگه آقا مثلا این باعث شد که این وجود اینگونه بشود، آن وجود آنگونه بشود. اگر ما کثرت وجودی داریم، کثرت وجودی داریم، این کثرت وجودی زیر سر کیه؟ خود وجود. خب چگونه این تکثرات رو پدید می آورد؟ به خاطر اون بستر تشکیکی که دارد، شدت و ضعفی که دارد و انواع اصلا معیارهایی رو برای تشکیک گفتن، شدت و ضعف رو گفتن، کمال و نقص رو گفتن، تقدم و تأخر رو گفتن، بالقوه و بالفعل بودن رو گفتن. خب حالا شاید معیارهای دیگه هم باشه، ولی اصلش همین شدت و ضعف و کمال و نقصه. شدت و ضعف وجودی باعث پیدایش تکثر وجودی می شود. حتی ایش دیگه من از کنم، آقا تکثر ماهوی رو هم اگر شما خوب دقت بکنید، دقت کنید رفقا، تکثرات ماهوی رو هم اگر خوب دقت کنید، باز همونم زیر سر چیه؟ شدت و ضعف وجودیه. یک جا میشه جماد، یک جا میشه نبات، یک جا میشه حیوان، یک جا میشه انسان، یک جا میشه ملک، یک جا میشه واجب. اصلا واجب که دیگه ماهوی نیست، تو از ماهیت در میرود که تنها موجودیست که ماهیت ندارد. ولی مادون واجب ما الان این هم وجودات داریم که ماهیت متفاوت دارد. این ماهیت ها از زیر سر چیه؟ زیر سر شدت رسب وجودیست. آقا جماد جماده، ولی یک جا مثلا میشه سنگ عقیق، یک جا میشه الماس. چجوری شد اونجا الماس؟ اون تو جمادیتش خیلی تسلط پیدا میکنه، درسته؟ رفقایی که تو کاره درسته سنگ و نگین و اینا، درست درست میگم نه؟ بله؟ میگن که الماس ظاهرا اینجوری که میگن توی اجسام فشرده ترین جرمو داره، درسته؟ سخته که اصلا خیلی سخت. سخته، تراشش سخته. خب یا مثلا هش بعد از اون دارم میرسیم به سنگ هایی که خیلی راحت مثلا با هشت شاید مثلا با یه مثلا با یه چاقو هم مثلا میشه اینا رو چیکار کرد؟ مثلا برشش داد. خب این اینا میخوام بگم اینا خودش اینا شدت ضعف ها، اینا هم شدت ضعف های وجودی است که باعث شده. حالا ما تو جماعت گفتیم تو نبات گیاه شناس ها کیان اینجا؟ اینجا گیاه شناس هم داریم یا نداریم؟ ببخشید حیوان شناس هم داریم اینجا یا ندارید؟
دیگه خودتون
انسان شناس که انسان شناس هست؟
انسان شناس که نداریم.
نداریم.
خیلی سانگی چوپونی جبران سر بتونم.
خیلی حالا ببینید دقیقا اگه میخواییم این منظر فلسفی را حالا از شوخی گذشته این منظر فلسفی رو توجه کنید. چه چیزی باعث پیدایش ماهیات میشه؟ همون شدت ضعف‌های وجودی است که یک جا میشه جماد، یک جا میشه نبات، یک جا میشه حیوان، یک جا میشه انسان و همینجور ملک و هر چیز دیگه.
این کلمه اینجوریه.
چرا؟
مقوم برای
وجوده. نکنید نه مقوم وجود نکنید. مقوم وجوده است یعنی از این تعبیر مقوم نه این که مثلا یک جزئی دارد که این جزء دیگر می آید قوام امیدد، نه منظور این نیست. همین مقوم وجود است یعنی برآمده از وجود است، از دل خود وجود برآمده است، ناشی از خود وجود شده. یعنی این آره معنی دیگه هم دارد. مثلا تو بحث مثلا فضای ماهیت میگن جنس و فصل. خب میگن جنس ذاتیات ماهیت مقوم ماهیت است، اینو میگن. ولی اینجا این مقومیت به اون معنا نیست. فهمش داشتید
کسرت وجودی الان مثلا شما دارید یعنی اینجوری بوده که ما یه وجود داریم کلا همه جا وجوده، خب بعد اومده به حیثیت طبیعی و هر دلیلی شده مثلا اینجا یه ماهیت شده، گل شده، اینجا نبات شده، اینجا انسان شده، هر چی شده، خب یه محدود شده ماهیت حالا چجوری به وجود اومده، بعد اینا شده کسرت و ما از این منظر نگاه کنیم میگه خب این وجود نبات، وجود حیوان، خب این کسرت رو خوب میفهمیم. در غیر این صورت شدت و ضعفشون خلاصه این وجوده دیگه. آره. وجود همینجوری میاد. خب
شدت و ضعفشون نمیفهمید؟
شدت و ضعف رو میفهمیم ولی این کسرت نیست که، کسرت همون محدود شدن است. آها. که یعنی ما از منظر ماهیت فرض
می‌کنیم. من الان اون نکته که من عرض کردم پشت صحنه ماهیت بود. پشت صحنه ماهیت این است که اگر ما با ماهیات متکثر روبرو می‌شویم آنچه که باعث پدیداری این ماهیات متکثر است چیست؟ وجودهایی است که اون وجودها به حسب شدت ضعف‌هایی که دارند ماهیات متعدد ازشون پدید میاد. دقت کردید؟ مثلا یه وجودی است اون تو روایت
یک پارچگی رو از بین نمیبره.
بله؟ نه نه یک پارچگی رو از بین نمیبره.
پارچگی وجود رو از بین
نمیبره. نه نه از بین نمیبره. حالا کم کم دیگه اینا باید بگیم دیگه. یک پارچگی وجود بکنید به لحاظ چی؟
واحده باز کثیر.
به چه همین آره دیگه ما اتهام برسیم میخوایم برسیم به حقیقت واحد کثیر. میخوایم به همین برسیم. تشکیک به همین میخوایم برسیم. میخوایم برسیم به یک واحد کثیر. به یک کثیر واحد همین کارو میخوام بکنه.
نمیشه.
چرا نشه؟
میشه.
میشه. حالا صبر بکنید. خب. مرحوم علامه در قدم بعدی ببینید پس ما کثرت را به صورت بدیهی در عالم وجود میابیم. رفعا کسی هست که کثرت نیابد در عالم وجود؟
نه. آه؟
نه عرفا هم که میابند که عرفا اون جهل صوفی هاره، جهل صوفیه که شما شهنتون عجل نست از اینکه در زمان اونا باشد. اون جهل صوفی هم که حرفشون مردوده. عرفا محققا هم میگفتن کثرت میابند ولی به صورت ظهور. اون هم الان که با اون حرف هم کار نداره. آقا آدم چشکی باز بخاره با کثرت رو برست دیگه.
مشکل ما وحدته، کثرت میریخته.
آره
وحدتی هم سخته.
آره سخته. ولی خدا رحمت کنه مرحوم احسان زاده میگفت که الهی همه کوکو گویند حسن هوهو گویند. آره همه میگن کو، ایشون میگه هو. بعد ایشون میگه الهی نامش الهی دیگرش این هست که میفهم همه میگوین وحدت کو، حسن گوید کثرت کو. آره بله نه همون کثرت به همون شکلی که گفت آره خیلی. حالا در قدم هشتم چی میفهمم؟ میگه حالا که کثرت رو یافتیم اینجا دو دیدگاه مطرحه، دو دیدگاه الان اشاره میکنه.
چرا گفتن کثرت بود؟
بله
چرا گفتن کثرت؟
یعنی ایشون میگه چون به عرض کنم به لحاظ شهودی به اون حقیقت وصل شده بود، چون گفت که اصلا خیلی واضحه که یعنی از نگاه یک عارف، از یک عارف خیلی واضحه که همه جا اوست.
چرا کسی هم که عارف هم نیست
یا وحدت دیگه؟
وحدت
خیلی خوبه. اگر کسی عارف نباشد به این معنا رسیده باشه اینم خودش ارزشمند.
همین فلسفه که ما داریم می‌کنیم
خوبه. اگر
اشتراک معنوی دیگه همش یکیه،
اگر رسیدید خیلی خوبه، همین رو نگه دارید. فسبوت فسبوت ان شاء الله بلکه به اون شهودم خط بشه ان شاء الله. خدمتشو عرض می‌کنم که دو تا دیدگاه مطرح میکنه. یکی نظریه است که حکمای مشا مطرح میکنن که البته تعبیر میکنه منسوب مشا اگه اشتباه نکنم. الان میخوام مقدمه 8 رو بگم. اینجا الان میخواد دو قول رو مطرح بکنه در ضمن همین مقدماتی که گفته شد. یک قول حکمای مشا است. بله حالا که کثرت رو یافتیم درباره وجود کثرات در عالم دو دیدگاه مطرح میشه. دیدگاه اول دیدگاه مشاهه که این آقا موجودات عالم در این حالی که همه در موجودیت اشتراک دارن ولی به لحاظ وجودی متباینه به تمام الذات هم حکم مشاه اینجور میگم تباین دارن به تمام الذات. یعنی چی؟ یعنی آقا هر وجودی شما روش دست بگذاریم این وجود با وجود دیگر هیچ جهت اشتراک وجودی ندارد. وجود او برای خود اوست و چون این وجود اوست این وجود هیچ چیزی از این وجود در وجود دیگری نیست. حتی وجود واجب رسد ممکنات هم اینجور.
اینا چجوری میتونستن مثلا یه حکم کلی برای مثلا عموم اینجوری میشه دیگه مثلا شما اگه اونو بگه وجود شما با ما فرق داره و همه ما با هم چجوری میتونن یه حکم کلی بدن برای همه مثلا همه قوانین زندگی
دیگه؟ ببین حالا اینا چیکار میکنن؟ میگن که آقا وجودات همه متباین به تمام ذاته اما در اینها اینا قائل به اشتراک معنوی مفهوم وجود هم هستن. میگه آقا مشا چطور میگید وجود مشترک معنوی است در حالی که میگه چی وجودات متباین تمام ذاتن؟ اینو قبل جلسه هم اشاره کردیم. میگن چی مشا؟ میگن آقا این وجوداتی که در خارج هستن، وجوداتی که در خارج هستن همه اینها یک امر خارج لازمی دارن. دقت کنید رفقا من تقاضا میکنم اینها رو فقط نشنوید، یک کمی روش تمرکز کنید، اون اصل اندیشه برسید که چی گفتن اینها. میگن آقا هر وجودی یعنی تک تک وجودات که الان ما میبینیم یک امری دارن که خارج از ذات آنهاست. ببینید تو نگاه مشا تو این بس خلط نگاه ماهوی وجودی صورت گرفته. خارج از ذات آنهاست در این حال لازمی تمام موجودات است. خب یک امری است که خارج است و لازم است. یعنی شما هر جا موجود دیدی اون لازمه همراهش چی؟ هست. و چون اون لازمه همراهش هست، دقت کنید، چون اون لازم همراهش هست ما هر جا با موجودات روبرو میشویم از اون لازمی که خارج است و همراه اونهاست مفهوم وجود رو میفهمیم. لذا این باعث میشه که بگیم مفهوم وجود مشترک معنوی است. به این شکل اینها اشتراک معنوی مفهوم وجود رو درستش میکنن، گرچه این سبکشون غلط داده و خود اشتراک معنوی، مسئله اشتراک معنوی مفهوم وجود اشکال اصلی بر حکمه مشاهه جالا از بکنه. خب چه چیزی باعث شده که اینا به اینجا برسن؟ میگن اولا وجودات بسیطن. ببینید چرا میگن وجودها متباین تمام الذاتن؟ میگه چون اولا که کثرت که قطعا هست، از طرفی وجود بسیط است و چون وجود بسیطه، ببینید این وجود بسیطه، این وجود بسیطه، این وجود بسیطه، هر وجودی چی بسیطه، وقتی بسیط شد ترکیب راه نداره، وقتی ترکیب راه نداشت هیته خاص خودش پیدا میکنه، هیته خاص خودش که پیدا کرد چه میشود؟ نمیتونه هیچ جهت اشتراکی با دیگری داشته باشد.
این بسیط تام نیست
اینا میگن ها؟ بسیط چرا بسیط تام میگیرن اینا؟ بله وجود چرا دیگه؟ وجود بسیط است دیگه. وجود بسیطه یعنی چی؟ یعنی درش ترکیب راه نداره. وقتی ترکیب راه نداره
بسیط داریم.
بله
چند تا بسیط داریم.
خب اینو ما میدونیم ها، ولی نکتهش اینه که اینها توی این مسئله این حرف رو نزدن، انواع بساطت انگار بهش توجه نکردن. شاید اگه توجه میکردن به این اندیشه منتهی نمیشدن. ولی خب چه کنیم که نگفتن دیگه. نه آقا وجود چون بسیطه است، وقتی بسیط شد جهت اشتراکی با غیر پیدا نمی‌کنه. ببینید خلط نگاه وجودی و ماهوی رو دقت کنید. ما تو بحث‌های ماهیت می‌گفتیم چی؟ می‌گفتیم آقا مثلا یه ماهیاتی داریم که در حیوانیت اشتراک دارن، بعد فصل میاد اینها رو چیکار می‌کنه؟ از هم جدا می‌کنه. اینا تلقیشون از وجودات بسیط اینه که اگر اینها بسیطن جهت اشتراکی نباید داشته باشن، که اگر جهت اشتراکی داشته باشه نیاز به جهت اختصاصی پیدا میکنه، وقتی نیاز به جهت اختصاصی پیدا کرد با بساطتش سازگار نیست، یعنی باید یک جهت اشتراکی داشته باشه یک جهت اختصاصی داشته باشه، ترکیب صورت میگیره. این با بساطت سازگار نیست، چون وجودات بسیطن و این بساطت وجود در اونها هست، پس این وجودات متباین تمام ذاتن. به این نتیجه رسیدن. در مقابل این دیدگاه صدراست که تشکیک خاصی است. تشکیک خاصی چی میگه؟ میگه آقا وجودات در این حالی که متکثرن، ولی در دل تکثر یک حقیقت واحده است که همه اینها موج میزند. حقیقت واحده است که خود را به شکل وجودات متعدد بروز داده. وجودات متعدد، دقت کنید، صحبت سر ظهورات اینجا نیست، صحبت سر وجودات متعدده. یک حقیقت واحد است که یک جا می شود واجب، همان حقیقت واحده می شود در جای دیگر ممکن. عقل اول مخلوقات، ممکنات، عرض کنم مادیات، مجردات و انواع تکثراتی که ما داریم، همان حقیقت واحد است که یک جا واجب است، یک جا ممکن، یک جا عقل است، یک جا انسان است، یک جا جماد است، یک جا نبات. همینجور
چرا
گفتین
ظهور؟
چون میرسه فضای عرفانی، ما الان اینجا صحبت وجودات رو داریم، ظهورات منظور نیست. حقیقت واحده ای که وجود از در مواطن متعدد خودش رو سرریز کنه، یک حقیقت یک پارچه است. کنید یک پارچگیش هم دقت کنید دوستان چیه؟ یک پارچگیش به لحاظ وجودی حقیقت واحده سریانی است. حقیقت واحده سریانی وجودی که همه جا وجود، یعنی اگر کسی بتواند این نگاه ماهیت بینی و کثرت ماهوی بینی رو از خودش حذف بکنه، به عالم نگاه بکنه، همه جا وجود میبیند. اما یک وجودی که عرض کنم یکسان باشد نیست، وجود نایکسان، یک جا واجب است، یک جا ممکن است، یک جا قدیم است، یک جا حادث است، یک جا علت است، یک جا معلول است، یک جا بالقوه است، یک جا بالفعل. دقت کردید؟ این از که خدمتشون نگاه تشکیکی است. تو نگاه تشکیکی وجودات تباینشون به تمام ذات نیست، اختلاف دارند ولی متباین نیستند. دقت کنید تو نگاه تشکیکی وجودات اختلاف دارند ولی متباین نیستند. اختلافشون به چیه؟ به شدت و ضعف، به کمال و نقص، به همین مؤلفه هایی که گفته شد. که بعد مثال نور رو الله میزنه و توضیح میده. مطلب بخونیم یه مقدار.
این که مشاهین رو خون پیرون اون تفکر خواهد میگن پیرون حالا یعنی که تشکیق وجودی اینه چی میگن؟ اسم خاصی دارن و مشاهین داریم چیز داریم؟
حکمت متعالیه دیگه. نگاه حکمت متعالی ببینید، حکمت همه حکمت متعالی خودش عنوان دیگه، مشا اشراق، حکمت متعالیه. تو دستگاه حکمت متعالیه نگاه، اینم باز من تاکید می‌کنم، نگاه متوسط صدر است. صدرا عرض کنم تو بحث تشکیک، تشکیک مشاع رو بهش میگن تشکیک مفهومی، بهش تشکیک مفهومی میگن. تشکیک مفهومی مشاع را قائل نیست، چون اصالت وجودی است. تشکیک ماهوی شیخ اشراق رو هم قائل نیست. چه چیزی را قائل؟ تشکیک خاصی. این رو بهش میگن تشکیک خاصی، تشکیک خاصی که اینم نگاه متوسط صدرا است.
نگاه
عالش همه فعرف ها هست، خواست الخواستی. ببینید فلل وجوده کسرتن فی نفسه. فهل هناک جهت و وحدت ترجع الیها حاصل کسره؟ آیا در عالم واقع جهت وحدتی هست که راجع شود به او این کسرت؟ این کسرت این هم کسرات وجودی، کسرات وجودی من غیر ان تبتل به رجوع، بدون اینکه وقتی کسرت رجوع کرد به اون وحدت، اون کسرته ببخشید اون وحدته باطل نشود. یعنی کسرت وقتی برگشت به وحدت، این وحدته به خاطر اینکه کسرت بهش خود از بین نره، در این حالی که وحدت هست کسرت هم باشد. آیا می شود که اگه این باشه فتکون حقیقت الوجود کثیرتون؟
میشه گفت از بین نمیره، چون جنس کثرت از همون جنس وحدت است. یعنی یه جنس اینجا اصلا مفهومش،
یعنی این من حرف شما رو یه جور دیگه میگم، همان چیزی که وحدت را پدید آورد همان چیز کثرت را هم پدید. این ادب هم حرف شماست تا بوی ادب دیگه، همان پدید آورنده وحدت پدید آورنده کثرت است. بله ما همین رو میخوام بگیم. فتکون حقیقت الوجود کثیرتون فی عین انها واحده، پس حقیقت وجود کثیر میشود در این حالی که واحد است. این واحد است، دقت کنید رفقا، وحدت شخصی سریانی، اینو بنویسید، واحدتون بالوحدت شخصیت سریانیه. چون ما توی فضای عرفانی وحدت سریانی نیست، وحدت اطلاقیه. میخوام تفاوت های کم کم بهتون روشن. تو بحث نگاه عرفانی وحدت، وحدت سریانی نیست، وحدت، وحدت چیه؟ اطلاقی است. خب حالا بعد ان شاء الله توضیحاتی دادیم، ولی ببینید فتکون حقیقت الوجود کثیرتون فی عین انها واحده و واحدتون فی عین انها کثیره. اینجا علامت سوال باید باشه، هست یا نه؟ یعنی فهل هناک، حالا اینجا یه علامت سوال بذارید بد نیست، گرچه آخر پاراگراف یه علامت سوال داره، آره. و به تعبیر آخر، به تعبیر دیگر حقیقتون، یعنی حقیقت وجود، حقیقتون مشککه. ببینید مشکک رو ما بچه تسمی تشکیک رو اشاره کردیم، چرا به مثلا مفهوم وجود میگفتن مشکک؟ مفهوم وجود چرا میگفتن مشکک؟ چون طرف مخاطب رو به شک می اندازد در نحوه صدقش بر مصادیقش. مشکک میگن، مشکک هم میگن. مشکک آنچه که در او شک شده، مشکک یعنی باعث شک شدن. شکش هم در چیه؟ چون صدق نایکسان دارد گمان می شود که انگار یک مفهوم نیست، شک می شود در اینکه آیا یک مفهوم است یک مفهوم نیست، در این حال که یکیست ولی یک شک ایجاد میکنه. دقت کنید این فضای تشکیکی یعنی صدق نایکسان رو ما از فضای مفهومی داریم میکشیم به فضای خارج. رفقا فیلسوف باید بشید اینجاها، اینجاها باید فیلسوف بشید. مثلا این کسی که میره کشتی میگیره، کم کم بعد وقتی رفت تو شکل کشتی اونجا دیگه کشتی گیر شد. شما آره شما باید در همجا فیلسوف بشید. خب اون فضای صدق نایکسان مفهومی رو میخوام بکشیم به خارج، صدق نایکسان خارجی. خب اصلا اینجا دیگه تشکیک به اون معنا نیست، دقت کن، تشکیک اینجا به اون معنا نیست، اینجا فضای شکی نیست، اینجا فضای صدق نایکسانه.
صدق نایکسان نسبت به ذهن ما با خارج، نه اینکه تو خارج هم صدق نایکسان.
همین دیگه، همین جا تو ما در خارج، اصلا اولا تو خارج که صدق نیست، تو خارج حقیقت واحده است که به صورت نایکسان خودش رو تو مراتب مختلف بروز میده. یک جا واجبه، یک جا ممکنه، یک جا انسان است، یک جا حیوان است. بذار بخونه، بذار بخونه. و به تعبیر آخر، حقیقتون مشککتون ذات و مراتب مختلفه، یک حقیقت واحده است که مشکک است. این مشکک دقت کنید، یعنی مشکک یعنی مراتب نایکسان داشتن، نه صدق نایکسان ها، مراتب نایکسان داشتن. حقیقت واحده، حقیقت مشککی است که دارای مراتب مختلف است. یعود ما به الامتیاز فی کل مرتبتن الا ما به الاشتراک، ما به الامتیاز در هر مرتبهی به همان ما به الاشتراک برمیگردد. ما به الامتیاز یعنی مثلا این واجب است، این ممکن، این علت است، این معلول، این بالفعل، این بالقوه. ما به الامتیاز از دل ما به الاشتراک در آمده. خب کما نصب الى الفهلویون،
چیزی که ذاتاً اشتراکی، چیزی ازش امتیاز میاد بیرون.
ها همین دیگه،
تناقض ذاتی داره.
نه ببینید، همین ما اتفاقا هم این یکی از قسمت سخت مسئله همین، همان چیزی که عامل وحدت است عامل کثرت هم هست، همان چیزی که جهت یکسانی است جهت نایکسانی هم هست. کما ناسب علی الفهلویون. حالا باید اینا روش فکر بشه دیگه، همین کم کم باید از اون عرض کنم قشرهای نافلسفی خودتون در بیایید. البته شما همتون فیلسوفید و کم کم عرض کنم وارد فضای فلسفه بشید دیگه. او فهلویون، فهلویون میدونید که همون اجداد ماست. نه فهلویون، بله بله، من فهلویون گفتم، فهلویین، بله اینجا ما فهلویین نوشته، بله فهلویین. کما نص به علل فهلویین، فهلویین هم پهلوی ها که البته اون پدر پسر برداشت این نامو مصادره کردن، بدنام کردن این پهلوی رو، ولی فهلویون فیلسوفان بزرگی بودن، هم تقریبا از تاریخی هم دوره یونان باستان و اون قدیم هم اون دوره ها بودن. اولا جهت وحدت فیها، یا جهت وحدتی در این حقیقت وجود نیست که اگر نباشد، که اگر نباشد فیعود الوجود، فیعود الوجود حقائق متباینه، وجود می شود چی؟ حقائق متباینه به تمام الذات. یتمیز کل منها من غیره به تمام ذاته الوسیطه، هر وجودی امتیاز پیدا کنه از غیر خودش به تمام ذات وسیط. لا بالجزء، نه بالجزئی که در درونش باشد، چون وسیطه اصلا جزء نداره. ولا به امر خارجی، چون غیر از وجود چیز دیگر نیست، امر خارجی هم در کار چی؟ نیست. کما نصب الی المشایخ. حالا در قدم بعد علامه نتیجه میگیره، این میشه قدم نهم، که بین این دو قول حق این است که اون قول اول حق است. و بعد استدلال میاریم، ما باید دو تا استدلال بیاریم. اولا استدلال بیاریم که این حقیقت واحده است، دوم استدلال بیاریم که این حقیقت واحده مشکک است. دو تا مسئله باید اثبات کنیم.
این
فایده
معید میتونه باشه اینجا که فرمه ما فی خلق الرحمن من تفاوته، خلق
داوند رحمان هیچ
تفاوتی نیست.
حالا من این آیه رو باید بریم ببینیم چی دقیقا قبل و بعدش چیه. شاید هم بشود
مثلا همین کشت سرشون، یعنی چی هیچ تفاوتی
نیست. خب باید بریم قبلش چیه. ما فی خلق رحمان تفاوت، شاید هم بتونه معید باشه، من روش تعمل نکرم روی این مسئله. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله سبحانه و تعالی.